خودش به میدان نبرد بره و این شورش رو سرکوب بکنه. در پایان تابستان سال 345 پیش از میلاد، شهر سیدا، بندر سیدا در فینیقیه، پس از مقاومت بسیار بالاخره تسلیم میشه، شکست میخوره و مورخین گفتند که همه ساکنان این شهر کشته میشن به خاطر مقاومتی که کرده بودن در برابر شاهنشاه هخامنشی. و این تصرف در ماه سپتامبر یا شهریور بوده و مورخان گزارش کردند که اسرای فینیقی در روز 27 اکتبر یا 5 آبان ماه وارد دربار پادشاه در کاخ شوش میشن. خب البته مورخین تخمین میزنند که 40,000 نفر احتمالاً در شهر سیدا کشته شدند. قابل پیش بینی هست که شاه هخامنشی پس از سرکوب شورش فینیقیه به جزایر مدیترانه و سپس هم به مصر لشکرکشی بکنه. در سال 344 جزیره قبرس دوباره به تصرف شاه هخامنشی در میاد و در بهار سال 343 پادشاه وارد سرزمین مصر میشه و این بار دیگه مصری ها نمیتونن مقاومت کنن در برابر شاهنشاه هخامنشی و یکی از دلایل شکست مصری ها در این نبرد رو باید رها کردن یونانیان دونست، یعنی یونانیانی که در ارتش مصر خدمت میکردن رها میکنند مصری ها رو و به اردشیر سوم میپیوندند و خب این دلیل مهمی است برای پیروزی شاه ایران. خب آخرین پادشاه سلسله سیوم مصر هم به حبشه فرار میکنه و سلسله سیوم مصر پس از 37 سال سلطنت منقرض میشه و باز سرزمین مصر به مدت 13 سال تا پایان شاهنشاهی هخامنشی یکی از ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی شمرده میشه. خب جزیره رودس هم که در دریای مدیترانه قرار داره و پس از تصرف مصر این جزیره هم به تصرف سپاهیان ایران در میاد در سال 340 پیش از میلاد. یکی از سرداران یونانی که در خدمت دربار ایران بود منتور نام داشت که شوهر زنی به نام برسینه بود و این برسینه خواهر ارتبازوه. ارتبازو همون کسی است که شورش کرده بود و به مقدونیه فرار کرده بود، در واقع شوهر خواهرش منتور یونانی هست که بعدها بیشتر نام او رو در روابط ایران و مقدونیه خواهیم شنید. ولی خب نوبتی هم باشه، نوبت پرداختن به سرزمین مقدونیه است. مقدونیه همونطور که اشاره کردیم در گفتارهای پیشین در شمال سرزمین یونان قرار داشت و در شمال غربی ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی واقع بود، در واقع از ترابوزان و بیزانتیوم یا استانبول امروزی که بگذریم به سمت غرب سرزمین مقدونیه هست. در سال 512 پیش از میلاد داریوش یکم سرداران خودش رو به این سرزمین فرستاد و مقدونیه هم به یکی از ساتراپی های شاهنشاهی هخامنشی تبدیل میشه و بعدها البته نامی از اون نمیاد که آیا همچنان ساتراپی هخامنشیان حساب میشه یا فقط خراجگذار یا متحد درباره هخامنشی هست. ولی در این زمان، در زمان پادشاهی اردشیر سوم هخامنشی، مسلماً یک سرزمین جداگانه ای هست، مستقل و ساتراپی هخامنشی نیست. البته همون هنگام در زمان داریوش یکم هم که مقدونیه به تصرف هخامنشیان در اومد، پادشاه خودش رو داشت و در واقع ساتراپی برای اون تعیین نمی‌شد، چون فهرستی از پادشاهان مقدونیه از همون زمان داریوش یکم تا زمان اسکندر مقدونی فهرست پادشاهان مقدونیه موجود هست، پس نمیشه اون رو یک ساتراپی مثل ساتراپی‌های دیگه هخامنشی به شمار آورد. در سال 359 پیش از میلاد پادشاه مقدونیه به نام پردیکاس در جنگ با ایلیری ها سرزمین آلبانی امروزی کشته میشه و برادرش فیلیپ جانشین او میشه که این فیلیپ با تاریخ ایران در واقع پیوندی استوار داره.
شما شنونده صحبت‌های آقای جواد فکری، کارشناس ارشد تاریخ، از برنامه با من قدم بزن هستید.
فیلیپ در سال 359 پیش از میلاد پادشاه مقدونیه میشه و 23 سال فرمان روایی داره. خب فیلیپ تصمیم میگیره که چیرگی شاهنشاهی اخامنشی بر سرزمین‌های یونانی رو پایان بده. خب او شروع میکنه از سرزمین‌های اطراف خودش، اول دولت شهرهای یونانی رو باید زیر فرمان در بیاره. خب به ترتیب این دولت شهرها رو یکی پس از دیگری یا تصرف میکنه یا فرمان بردار سرزمین مقدونیه میکنه. فیلیپ تبلیغ میکرد که قصد داره چیرگی ایرانیان رو پایان بده بر سرزمین یونان، چیرگی که 150 سال تقریبا ادامه پیدا کرده بود از زمان داریوش یکم هخامنشی. درگیری مستقیم فیلیپ مقدونی با دربار ایران از سال 339 پیش از میلاد آغاز میشه، وقتی فیلیپ به شهر پرینتیکوس در 90 کیلومتری شهر بیزانتیوم یا استانبول امروزی حمله میکنه. وقتی فیلیپ این شهر رو محاصره میکنه، دربار ایران کمک میرسونه به شهر پرینتیکوس، چون بالاخره نزدیک ساتراپی های ایران هستی، و فیلیپ این رو بهانه قرار میده برای اینکه لشکرکشی بکنه در سالهای آینده به آسیای صغیر برای رها کردن مهاجرنشین‌های یونانی از زیر فرمان شاهنشاهی هخامنشی. در دوم ماه آگوست 338 پیش از میلاد یا 11 مرداد ماه، نیروهای آتنی و شهر تبای در یونان شکست می‌خورند از مقدونیه، از فیلیپ مقدونی و متحدینش، و این در واقع پایانی است بر چیرگی یونان و آغاز چیرگی مقدونیه بر شرق اروپا. جالبه که یک ماه پس از این نبرد، یعنی نبرد خایرونیا و پیروزی فیلیپ مقدونی بر یونانی ها، در ماه شهریور همون سال پادشاه ایران اردشیر سوم هخامنشی کشته میشه به دست باگواس، خواجه مصری دربار. جالبه که 5 سال پیش وقتی مصر دوباره به تصرف ایران در میاد و ساتراپی ایران میشه، نفوذ این خواجه مصری یعنی باگواس در دربار ایران بیشتر و بیشتر میشه و به نظر میاد دیگه پادشاه ایران همه کارهایی که لازم میدونسته در قلمرو شاهنشاهی انجام داده و احتمالاً باز هم اسیر دسیسه های دربار و سرگرم شادخواری و خوشگذرانی در دربار میشه و خب میبینیم که سرانجام به فرمان همین خواجه مصری هم هست که اردشیر سوم پس از 20 سال فرمان روایی در ماه سپتامبر یا شهریور 338 کشته میشه و ارشک پسر اردشیر سوم جانشین پدر خودش میشه و تنها 2 سال فرمان روایی میکنه و او هم باز به دست همین باگواس، خواجه دربار، کشته میشه. پس از کشته شدن اردشیر سوم، فردی به نام خاباش در مصر دوباره شورش میکنه و این شورش 3 سال ادامه پیدا میکنه تا زمان پادشاهی داریوش سوم. خب اجازه بدید که دنباله شاهنشاهی هخامنشی رو که در واقع فرمان روایی آخرین شاه هخامنشی داریوش سوم هست در گفتار سپسین بهش بپردازیم. ولی در پایان این گفتار اجازه بدید که اشاره بکنم به برخی رویدادهایی که در زمان پادشاهی اردشیر سوم در قلمرو شاهنشاهی هخامنشی اتفاق افتاده. در روز 21 ژوئیه یا 3 تیر ماه سال 356 پیش از میلاد، یک آتش سوزی در شهر افسوس، مرکز یکی از ساتراپی‌ها در آسیای صغیر، ترکیه امروزی، اتفاق می‌افته و اهمیت این آتش سوزی اینه که معبد آرتمیس در شهر افسوس ویران میشه. این معبد یکی از عجایب هفتگانه در جهان باستان بوده که در این آتش سوزی از بین میره و گفته میشه که تولد اسکندر مقدونی یا الکساندر، شاه سپسین مقدونیه، در همین روز بوده تولدش. و البته 7 روز بعد، یعنی 28 ژوئیه یا 6 امرداد رو هم تولد اسکندر گفتند. این معبد آرتمیس حدود 200 سال پیش توسط کرزوس، آخرین شاه لیدی، ساخته شده بود. در سال 353 پیش از میلاد، ماوسلوس ساتراپ کاریه در شهر هالیکارناس میمیره. معبدی برای خودش و همسرش ساخته بود این آقای ماوسلوس، که این معبد هم یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان شمرده میشد. خب این معبد یا آرامگاه هم 20 سال بعد در سال 333 در حمله اسکندر مقدونی به شهر هالیکارناس ویران میشه. یعنی در واقع این بنا که یکی از عجایب هفتگانه هست فقط 20 سال پابرجا بوده. سال 352 پیش از میلاد درگذشت کسنفون هست، سردار یونانی، در 79 سالگی میمیره و این سردار همون کسی است که در حمله کوروش کوچک به کوناکسا، در نبرد کوناکسا، فرمانده یونانیان بوده و پس از شکست کوروش و کشته شدنش، این کسنفون بود که 10,000 یونانی رو برمیگردونه از بابل به یونان و در کتاب خودش که به فارسی لشکرکشی 10,000 نفر یا بازگشت 10,000 نفر ترجمه شده و نام اصلیش آناباسیس هست، کسنفون در این کتاب ماجرای این نبرد و برگردوندن یونانیان رو بازگو کرده. خب در ماه می یا اردیبهشت 336 پیش از میلاد، ارشک هخامنشی هم پس از 2 سال فرمان روایی کشته میشه به دست باگواس، خواجه مصری تبار، و داریوش سوم جانشین او میشه به عنوان پایانی، یعنی آخرین پادشاه هخامنشیان، که اجازه بدید در گفتار سپسین به در واقع پایان شاهنشاهی هخامنشی بپردازیم. پیروز و تندرست باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
ده، سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
فراز و سر دیاری ریشه داری مین دنیا جور کوه آسماری داره بوچویلی یاوه بنگ کوی با تیلی یاوه باز و وید سال تازه شادیم با ایلی یاوه جور کوی تاراز بوری قربده به آواز بوری میشه کال تو واساز بوری حف بکن من ساز جور کوی تاراز بوری قربده به آواز بوری میشه کال تو واساز بوری حف بکن من ساز تاییل ما به ننجون به زرده و شد ترک و تمندر و بنیزون تو در بده صدا تاییل ما به ننجون به زرده و شد ترک و تمندر و بنیزون جور کوی تاراز بوری قربده به آواز بوری میشه کال تو باساز بوری حف بکن من ساز جور کوی تاراز بوری قربده به آواز بوری میشه کال تو باساز بوری حف بکن من ساز Thank you. بازن نو و هشت توگ منار و گل گشت درا به دشت شیم بار به کد نو مون گشت چی بازن نو و هشت توگ منار و گل گشت درا به دشت شیم بار به کد نو مون گشت زیر دار کل خون بخون به کل تشتان بخون هم دران با کپان بخون تا باز ایلان زیر دار کل خون بخون به کل تشتان بخون هم دران با کپان بخون تا باز ایلان دشمنم آبی فراری جور زاگرس بست ناری یکی نگف بختیاری روز تنگ اگر بیاوه پشت یک دار ایلم جور قله دماوند نیز دیر دیار ایلم فقه بزن سیم زنو گل بری بیاریم زنو مالانه بگردیم زنو دل نکنیم شا فقه بزن سیم زنو گل بری بیاریم زنو مالانه بگردیم زنو دل نکنیم شا
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم. خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
آیا می دانیم که آب رو بردن یعنی به تعبیری حق دیگری به گردن ما اومده؟
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
وقتی در روایت می فرمان باید اینو جبران کنی و حق دیگری به گردنت آمده، یعنی فقط هم به این نیست که گاهی حلالیتی به طلبم. ما داریم میگیم خب نسبت به یک کسی یه جمله گفتیم میریم ازش حلالیت میطلبیم، درست میشه؟ امام میگن باید جبران کنی.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
یعنی گاهی لازم میشه تو همون جمع بیه بگی من این جمله‌ای که به فلانی گفتم اشتباه بوده، من فلانی رو تضییع شخصیتی کردم اشتباه بوده. گام برداره که اون آبرویی که رفته، اون تخریب شخصیتی که رفته، او جبران بشه و به تعبیری اون فرد خدای نکرده دچار خجالت و ناراحتی نباشه. پس یکی از مصادیق مهم حق الناس حفظ آبروی دیگری است و اگر خدای نکرده آبرویی رفت باید جبران کرد و به تعبیری اون، حتی گرچه به تعبیری میگن آب ریخته رو نمیشه جمع کرد، آب رو هم نمیشه جمع کرد، ولی خب حالا هر جوری که میتونیم جبران کنیم انشاءالله.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند ترجمان ای ها شکایت
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
اینک